درس 156 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در رابطه با آفتهایی که بر زبان هست و آفت غیبت و یکی دروغ که مفصل بحث شد. راجع به دروغ، گناه دروغ که از گناهان کبیر است، عقوبت سنگینی که برای او هست، مواردی که عرض کنم که ذکر شده که گناه کبیر است و شاید در بین گناهان از اکبر و اشد گناهان باشد، و همچنین مواردی که جایز است غیر دروغ و میشه دروغ گفت برای حفظ جان یک انسان، حفظ جان خودش مثلا، اینا مواردش گذشت. مرحوم محقق نراقی در جامع السعادات یه بحثی رو به عنوان راه فرار از دروغ ذکر میکنم، به عنوان توریه و تعریض، که اگر انسان یه جایی مضطر به این است که یه دروغ بگه برای حفظ جان یک انسان، دفع خطر از یک مسلمان، برای حفظ جان خودش لازم میشه یه دروغ بگه، اینجا توریه بکنه، یعنی کاری بکند که در ظاهر دروغ رو گفته اما در حقیقت دروغ نیست. اینو میگیم توریه. کلامی که مطرح میکنه خلاف واقع است، دروغ است، اما یه نیتی میکنه، یه قصدی میکنه که با اون نیت و با اون قصد کلام مطابق واقع میشه، دیگه از کذب میاد بیرون، دروغ نیست. اینو میگن توریه. مثلا فرض فرمود که یک دشمنی دنبال یک انسان مؤمنی است، میخوان او رو پیدا کنن و جانش در خطر. شما میدونید که اون شخص تو این خانه است، مخفی شده، آمدن دنبال از شما سوال میکنن که فلانی تو این خانه است. خب شما اینجا باید بگید نه، اینجا نیست، برای خاطر این که جانش در خطره، اینجا جایز نیست. شما راست بگید، بگید بعد من اطلاع دارم تو این خانه است، میرن میگیرن میکشن او رو. برای حفظ جان یک مؤمن شما دروغ میگید، میگید در این خانه نیست. خب این دروغ. اینجا یه راهی داره توریه کنید که اون حفظ جان مسلمان رو انجام دادید اما دروغ هم نگفتید. مثلا اونجا تو نیت دون میگید مرادم میگم اینجا نیست، یعنی اینجا که من وایسادم دم در خانه، تو این دهلیز، تو این خانه دم در میگید، قسم میخورید اینجا نیست. اون میفهمد تو این خانه نیست، سوال کرد تو این خانه است. اون سوالش اینه، شما میگید نیست، ظاهر کلام دروغ، اون تو خانه است، شما میگید نیست، ظاهر کلام دروغه، منتها شما یک نیتی میارید که میگید مرادم اینجاست، اینجا که من وایسادم. اینجا که من نشستم اینجا نیست، وقتی گفتید اینجا نیست اون فکر میکند یعنی تو این خانه نیست، شما نیت کردید در این جایی که من وایستادم نیست، پس ظاهر کلام کذب است. او ازش میفهمد این آقا تو این منزل نیست، این دروغه. اما شما ناچارم هستید این دروغ رو بگید، برای اینکه باز شما دروغ نگفته باشید، برای فرار از دروغ، برای اینکه خود دوچار دروغ نکنید، نمیگن مندوهه که راه فرار، راه نجات. قصد میکنید مراد من اینجاست، در این محلی که من ایستادم اینجا نیست، این واقعیت. پس کلام دو جور میشه حملش کرد، یک جور که کذب است و یه جور یه حمل معنا که در نیت شماست، اون مطابقه با واقع میشه دروغ نیست، کذب نیست. اینو میگن توری. و این رو میفرمون که در جاهایی که انسان مضطر به دروغ هست، برای حفظ جان یک مسلمان، برای حفظ مال دیگری، اینجا میتوند توریه بکنه. و توریه هم به این است که ظاهر کلام کذب است، حرفی که میزنه، اما با نیتی که میکند حملش میکنه برای یه معنایی که اون با اون معنایی که در ذهن این طرفه کذب نیست، واقعیت داره. پس میگه اینجا نیست، تو ذهنش نیست، اینجا که من وایستادم. توجه فرمودید؟ این رو میگیم توریه. و این جایز است، بلکه مطلوب است که انسان بتوند کلامش رو از کذب و از دروغ خارج بکند. روایتی هم نقل میکنن از احتجاج در تأیید جواز این معنا، که در قرآن ما سه جا چند جا داریم که همین طوریه انجام شده. یکی قضیه حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلامه، که حضرت ابراهیم تبر و برداشت رفت تو بتخانه، زد تمام بتها رو شکست، فقط بت بزرگ رو گذاشت، او رو کاریش نداشت، او رو سالم گذاشت و تبر رو هم که باش بتها رو خورد کرده بود کنار بت بزرگ گذاشت و رفت. اینا از تفریحی که رفته بودن، روز عید بود، گردش تفریح، شب برگشتن دیدن وا ویلا، همه بتخانه بتهاشون خراب شده، دوخته رو زمین. چین کارو کرده؟ گفتن یه جوانی بود اسمش ابراهیم، اون مذمت از بتها میکرد، لابد اون. گفتن برای امروزم نیامد همراه ما به تفریح و گردش، رفتن آوردندش. انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، تو این بلا رو به سر خدایان ما در آوردی؟ انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم؟ حضرت ابراهیم گفت قال بل فعله کبیرم، گفت نه من انجام ندادم، این بت بزرگ تبرم پیش اونه. معلوم شد اینا مثلا مخالفتشو کردن، عصبانی شده، زده همه رو خورد کرد. از امام سوال میکنه در احتجاج، از امام صادق، سئل عن صادق عن قول الله تعالی قال بل فعله کبیرهم، این دروغ نیست؟ حضرت ابراهیم به چه مناسبت نسبت داد شکستن بت‌ها را به اون بت بزرگ؟ امام فرمودن بر این که بله قال ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم. امام صادق فرمودن که نه، این کار رو بت‌ها نکرده بودن، ولی ابراهیم هم دروغ نگفت. ما کذب ابراهیم. قالو و کیف ذلک، چطور میشه که بگیم اینکه ابراهیم فرمود بل فعله و کبیر و هم کذب نیست که فرمود ما کذب ابراهیم، اونا این کار رو بت بزرگ این کار رو نکرده ولی ابراهیم هم دروغ نگفته. حضرت فرمودن ببینید دنبالش بخونید، گفت که فسألوهم ان کانوا ینطقون، یه قید گذاشت رو کلام، بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون. فرمود اون بت بزرگ این کار کرده اگر نطق بکنند، اگر حرف بزنند، اگر این بوتا تونستن حرف بزنن پس بوت بزرگ انجام داد، اما اگر نمیتونن حرف بزنن بوت بزرگم انجام نداده. این قید رو زد انکانو ینطقون بل فعله کبیرهم انکانو ینطقون، دیگه اونا متوجه نشدن این قید رو. فرمود باید ازشون بپرسید اگر اینا حرف زدن، اگر حرف میزنن ازشون بپرسید. اونا فکر کردن خب میگه توبیخ میکنن که اینا نمیتونن حرف بزنن، اما بل فعله و کبیر هم اونا برداشتشون این بود که میگه کبیر انجام داده. امام فرمود کبیرشون انجام نداده بود ولی ابراهیم هم دروغ نگفت چون یه قید گذاشت، بل فعله و کبیر هم ان کانوا ینطقون. خب اینا که ناطق نیستن پس کبیرشون هم انجام نداده، پس ابراهیم دروغ نگفت. این همون طوری است، کلامی است که در ظاهر برداشت که ازش میشه یک معنایی است خلاف واقع، واقعیت نداره، کبیرشون انجام نداده، ایشون خبر میداد بل فعله و کبیرهم، ظاهر کذب است اما با این قید اگر راست میگه اگر میتونن حرف بزنن اینو انجام ده. این یه آیه بود. باز در همین روایت از امام سوال میشه ان قول الله تعالی زمان قضیه حضرت یوسف، قال یا ایتها العیر انکم لسارقون، دستور داد حضرت یوسف اون پیمانه رو گذاشتن تو بار برادرش، اینا رد شدن دنبال قافله فریاد زدن چه قافله کنعانیا بیستید شما دزدید، انکم لسارقون شما دزدید. از امام صادق پرسد خب حضرت یوسف پیغمبر خدا چجور نسبت دزدی به اینا داد با اینکه اینا روحشون خبر نداشت، خبر نداشتن که این پیمانه تو بار این گذاشته شده است. تعبیر کردن انکم لسارقون. باز اینجا امام فرمود که اونا دزدی خبر نداشتن و حضرت یوسف هم دروغ نگفت. چرا؟ فرمود شاهدش هم اینه، مرادشون که فرمود انکم لسارقون یعنی شما یوسف رو دزدیدید. تو ذهن حضرت یوسف این است که شما حضرت یوسف رو وقتی که بچه بود از پدر دزدیدید بردید صحرا، انکم لسارقون سرقت یوسف که بچه بود. منتها شاهدش هم اینه که بعد دنبالش فرمود وقتی ازشون پرسد که قالو، عرض کنم که چی تو آیش هست که چی گم کردید که میگید ما دزدی کردیم، قالو نفقد و سواء الملک، نگفتن شما سواء ملک رو دزدیدید، گفتن ما اون پیمانه سواء رو گم کردیم نیست، نگفتن شما سرقتم سواء الملک. اول فرمود انکم لسارقون یعنی یوسف رو دزدید، بعد که گفتن که چی گم کردید چی دنبال چی هستید، گفتن که ما نفقد و سواء الملک، نگفتن شما این پیمانه رو دزدیدید. اگر اینو گفته بودن خلاف بود، نسبت سرقت که به اینا دادن مال یوسف بود، اما اینجا فرمود نفقد و ما گم کردیم، سواء ملک رو، خب واقعیت اینم باز یکی که ظاهره که فرمود انکم لسارقون تقریبا این کذب است، اینا سرقت نکرده بود، منتها مرادشون اون بود. یکی هم راجع به حضرت ابراهیم مجدد که همون وقتی که اینا میخواستن برن برای تفریح اومدن پیش حضرت ابراهیم، از ایشون خواستن که شما بیا روز عید است، روز جشن، ما میریم صحرا تفریح، شما بیا همراه ما. حضرت ابراهیم فرمود که قال انی فنظر نظره فی النجوم و قال انی سقیم. حضرت ابراهیم عذر آورد، گفت من مریضم، در حالی که هیچیش نه، نه تبی داشت، نه سرما خورده، نه ناراحتی داره، نمیخواست بره دنبالشون. قال انی سقیم. خب از قول ابراهیم خدا نقل میکنه که گفت من مریضم، مریض بود، نخه مریضم. پس دروغه. امام فرمود دروغ نیست و مریض هم نبود. چرا؟ مرادش این بود که انی سقیمون فی دینه، در دینش نسبت به این عرض کنم که بت پرستی اینها و رفتاری که اونا دارد، میگه من برای این خاطر مریضم، شما مرا از دست شما من مریض شدم، این مراده، نه واقعا مریض یعنی تب داره یا سرماخوردگی داره. بنابراین اینم میگیم توریه. پس یکی از موارد مندوحه کذب راه فرار که آدم میتونه مطلبشو بگه ولی دروغ هم نباشه، ظاهر مطلب دروغ خلاف واقع، یه نیتی میکند که با اون نیت از دروغ در میاد. عرض کردم دنبال شخصی هستن، دنبال میپرسن این آقا رو شما دیدی؟ قسم میخورد من او رو ندیدم. خب مرادش نیست اینه امروز ندیدم، دیشب با هم بودیم، دیشب جلسه با هم داشتن، با هم نشستن صحبت کردن، اما برای حفظ جان اون طرف قسم میخوره که من او رو ندیدم، اما در نیتش یعنی امروز ندیدم، دیشب با هم بودیم، جلسه داشتیم، صحبت کردیم، دیدمش. اینجا اینو میگیم توریه، راه فراره. پس یه جایی که انسان مجبور میشه برای دروغ، میتونه خودشو از گناه دروغ و از دروغ نجات بده، در مفسده دروغ واقع نشه، به این که توریه بکنه. اما این توریه عرض کردم در جای استرادی است، همینجور انسان بیاد مثلا یه توریهی بکند با اینکه هیچ محذوری نیست، ازش پرسن فلانی رو دیدی؟ هیچ محذوری هم نداره، نه ترسی هست، نه خوفی هست، نه احساس خطری میشه، اما برای اینکه تو رو دروازی گیر کرده میگه من ندیدمش، توریه میکنه، میگه یعنی امروز ندیدمش. نه، در جایی که ضرورتی نیست این توریه هم وجهی نداره، همون دروغ حساب میشه. اما در جاهایی که اضطراری هست برای فرار از مفسده دروغ، انسان توریه بکنه خوبه، بلکه لازم. فرمود انی، فرمود انی سقیمون فی دینه، حضرت ابراهیم، بله حضرت ابراهیم از وضع حال مردم و بت پرستیش اینو گفت من مریضم، این از دست شما مریضم، از رفتاری که شما دارید من رو به کسالت وادار کرد. اون وقت در ذیلش میگن گاهی هم در کلمات ائمه یا رسول گرامی اسلام دست که برای مزاح، برای شوخی، برای مثلا سرور در قلب مؤمن، یه همجور چیزای توریه میکردن، یه مطلبی که دو پهلو بود میگفتن برای مزاح، که از میپرسن از امام که پیغمبر مزاح میکرد، فرمود زیاد اتفاق میافتاد پیغمبر. یه زنی، پیر زنی اومد پیش پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله دعا کنید منم داخل بهش بشم. پیغمبر فرمودن که لا تدخل الجنه عجوز، پیر زن بهش نمیره. این بیچاره خیلی ناراحت شد. بعد خبر دادن به پیغمبر که دیشب این بنده خدا تا صبح بیدار بود، گریه میکرد، ناراحت بود. پیغمبر فرمود پیر یا پیر بهش نمیره، آورده فرمود بیارید. پیغمبر فرمود من درست گفتم پیر بده، اما انا انشأناهم جناهم ابکارا، قبل از اینکه بره تو بهش دختر جوان باکره میشه، اون وقت میره تو بهش. پس پیر داخل بهش نمیشه درسته، اما جوان میشه و میره. خب اینجور مزاها پیغمبر داشتن. یا عرض کنم که شخص دیگری اومد، یه زن دیگری بود، یا رسول الله شوهرم دعوت کرده از شما، میگه دوست دارم پیغمبر بیان منزل شما، دعوت شوهر من رو بپذیرید. پیغمبر فرمود شوهرت کیه؟ همونه که تو چشمش سفیدی هست؟ گفت نه یا رسول الله، والله به خدا قسم سفیدی تو چشمش نیست. حضرت فرمودن هر چشمی اطرافش رو سفیدی گرفته. خب اون اینجور برداشت کرد که چشم سفیدی یعنی این سیاهیش روش لکه‌ای هست، روش سفیدی سیاهی رو پوشونده، هی اصرار میکرد که نه اینجور نیست. پیغمبر فرمود چرا؟ هر چشمی اطرافش سفیدی هست. اینا رو نقل کردن از پیغمبر. یه زنی باز در هم جامع سعادات نقل میکنه، یه زنی از پیغمبر خواست که احملنی یا رسول الله علی بعیر. گفت یا رسول الله از راه دور اومدم، پیاده اومدم، ناراحتم، میخوام برگردم، شما محبت کنید مرا سوار یه شتر کنید که برگردم. احملنی علی بعیر. حضرت فرمود که احملو که علی ابن بعیر، من تو رو سواری بچه شتر میکنم. تعجب یا رسول الله، خب یه بچه شتر چجور نمیشه سواره شد؟ من میخوام برگردم سواره، درخواست من یه شتر، احملنی علی بعیر. شما فرمود من نحملو که علی ابن بعیر. حضرت فرمود خب هر بعیری قبلا ابن بوده، پس هر بعیر الان بعیره اما قبلا ابن بعیر بوده. من تو رو سوار میکنم بر ابن بعیر، ابن بعیر به اعتبار سابق. اینجور چیزا هست که همین طوری هست، ولی خب برای مزاح و برای شوخیه، برای ایجاد سرور بخندونن یه انسانی رو. اما علی حال، پس یکی از مواردی که راه فرار از کذب است طوریه، میتوند انسان طوریه کند، میگه والله من او رو ندیدم، به اونا اینجور وانمود میکند که من اصلا او رو ندیدم، در حالتی که تو نیتش میگه یعنی این ساعت امروز از ظهر تاله من او رو ندیدم. این طوریه. یکی هم مبالغه است که ظاهرش دروغه، اما عرض کنم که دروغ حساب نمیشه. میگه آقا 100 مرتبه من به تو تالو گفتم این حرف، در حالتی که 100 مرتبه نگفته. اگر 1 مرتبه گفته و گفت تا حالا 100 مرتبه گفتم، این دروغ، این کذب است. و گفتیم کذب شوخی و جدی و همش گناه است و گناهان کبیر است و همون عقوبت رو داره ولو شوخی باشه. اما اگر چنانچه نه، چند دفعه گفته، مکرر چند مرتبه گفته، بعد عدد رو مبالغه میکنن، مبالغه دیگه دروغ نیست. به جای اینکه بگه چند مرتبه، 2 مرتبه، 5 مرتبه گفتم، میگه 100 مرتبه گفتم. این خود طرفم میفهمد که مبالغه است، مبالغه کذب محسوب نمیشه. توجه فرمایید، 100 مرتبه دعوت ازت کردم نیومدی منزل ما. خب واقعا 100 مرتبه که نیست. اگر 1 بار گفته کذبه، اما اگر متعدد گفته باشد بعد مبالغش میکنه میگه 100 مرتبه، این رو کذب حساب نمی کنن. این پایان کذب. پس راجع به غیبت صحبت کردیم، راجع به کذب هم صحبت کردیم، حالا بعد آفت های لسان بحث دیگری انشاءالله شروع می کنیم.
این بعضی از آدم ها میگن که در توریه که همونی و در دقیق همونی داره ولی مصلحت انتجار اونقدر زیاد هست این مقصد رو میپوشونه، مصلحت هم باقی مونده. یعنی اگر دروغ گفتن ما 10 ضرر داشته باشه، انتجار مؤمن 100 نفع داره که 90 نفع آخر کار باقی مونده. یعنی کذب از کذب بودنش نمیفته که ما بگیم کذب نیست، کذب هست، مصلحت هم داره ولی مصلحت دیگه جبرانش میشه. اینجور هم میشه جواب بدیم؟
نه، تو روایات داریم که این دیگه کذب حساب نمیشه. فرمود کلام روایت خوندیم قبلا، سه جور داریم، کذب داریم، صدق داریم، و عرض کنم که همین جهتی که مثلا برای حفظ جان یک انسان اینجور کلام، اینجور کلام نه جزء صدق است نه جزء کذب است، اینم یه نوع کلام است که نه جزء صدق حساب میشد نه کذب. اون گناه کذب، عقوبتی که برای کذب هست روش نیست. تو روایات از روایات استفاده میشد که دروغ اصلا حساب نمیشه، کذب اطلاق برش نمیشه. در همین جام دیدیم روایت امام فرمود ما کذب ابراهیم، ابراهیم دروغ نگفت. یا حضرت یوسف و ایوه السار انتم یا انتم السارقون، فرمود کذب نگفت، دروغ نگفته، مرادش کذب سرقت یوسف. بله عرض کنم نه نفع خود خوب گم کرد الان، خوب گم کردن نفع خود نیست الان، تو دست ما نیست، مفقود شده، یعنی تو دست ما نیست، واقعا واقع داشت نبوده تو دستش. گم کردن معنیش هم نیست که تو دست ما نیست الان. عرض کنم که در بحثی که داشتیم که اگر اولیاء دم متعدد شدند آیا جایز است یکی از اونها بدون مراجعه بقیه، بدون استیزان بره بزند طرف رو قصاص کنه یا جایز نیست؟ گفتیم دو قول هست. در دو قول هر قولی قائلین مهم میداره. یه عده بزرگی از علما میگن نخیر، جایز نیست، حرام است که خودش بدون استیزان از بقیه ورثه، بقیه اولیا بره قصاص بکنه. مرحوم محقق از جز اینها، سید مرتضی جز اینها، مرحوم امام عرض کنم که همین رو تقویت کرد، فرمود که جایز نیست. قول دیگر میگه جایز، بدون متوقف بر اذن نیست، میتوند بدون اذن بره قصاص بکنه. مرحوم صاحب جواهر این قول رو میگه، مرحوم شیخ در مقصود این قول رو میگه، عده زیادی از بزرگان این قول رو قائلن. از متأخرین مرحوم آقای خویی خیلی شدید و قوی امام نقل میکنن این قول رو، فرمود اقوا این است که جایز نیست. مرحوم آقای خویی میگه در مسئله دو قوله، بعضی میگن جایز بعضی میگن جایز نیست، ولی ازهر الاول، ازهر این است که جایز. امام فرمود اقوا اینه که جایز نیست، مرحوم آقای خویی میگه ازهر این است که جایز است. پس ببینید دو قول هست و هر دسته تقریبا معرکه آراس بین بزرگان. یه عده از بزرگان میگن جایزه، یه عده میگن جایز نیست، حرام. در استدلالش بوده، ببینیم حالا کدوم قول رو میشه قبول کرد. وجوهی مرحوم صاحب جواهر برای نظر خودشون که جایزه، اولا ایشون تمسک به اجماع کرد، نقل میکنن از مرحوم شیخ در مبسوط در خلاف، ایشون گفته که اجماع هست. چی چی سه چار مورد رو ایشون نقل میکنه که ادعای اجماع شده. در پایان هم خودش فرمود و هو الحجه، همین اجماع حجت ماست. تأیید میارد اجماع رو به اون وجوهی که دیروز خوندیم، شش وجه ایشون توجیه میکنه، تأیید میکنه اجماع. میتونیم ما اینجور جواب بدیم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. اولا که اجماع نیست، خود شما نقل میکنید از بزرگانی که اینا قائلن به عدم جواب، خود ایشون نقل میکنه. محقق که مرحوم صاحب جواهر کلام ایشون رو توضیح میده و تفسیر میکنه، محقق میگه جایز نیست. چجور میشه ادعای اجماع کرد؟ پس اولا اجماع نیست، واقعیت نداره. علا فرضی که بگیم حالا به نظر شریف ایشون اومده که اجماع محققه، خب اجماع اینجا مدرکیست، احتمال میدیم این اجماع منشأش همین شش وجهی که ایشون بیان کرد، ممکنه مدرک اجماع همینا باشه. چنین اجماعی که احتمال میدیم مستند مجمعین همین مطالب باشه، این اجماع رو میگیم اجماع مدرکی و اعتباری نداره. پس این مال اجماع، اون رو میذاریم کنار. اولا اجماع ثابت نیست، علا فرض ثبوت احتمال دارد مدرکی باشه. اولین مطلبی که ایشون استناد کردن فرمود میگیم جایز است متبادر این مبادرت بکند بدون استیزان از بقیه برد قصاص کنه. چرا؟ برای این که بناء قصاص بر تقلیب است. بناء قصاص این است که غلبه رو به قصاص میدن. شاهدش هم این است اگر اولیاء دم بقیه عفو کردند، این یه نفر میتونه اعتنا به عفو اونا نکنه بره قصاص کنند. پس رو این مبنا میگیم بناء قصاص بر تقلیب است. خب انصافاً این استدلال که بناء قصاص بر تقلیبه، میشه این رو دلیل بگیریم برای این که یکی از ورثه بدون استیزان از بقیه میتوند بره قصاص بکنه. چه ربطی به هم باشه بناء قصاص علی تقلیب؟ اگر بقیه عفو کردن این حق دارد بره قصاص بکنه، اما آیا استیزان لازمه یا نه؟ بگیم چون بناء قصاص بر تقلیب است پس استیزان لازم نیست، نمیتوند این دلیل باشه. انصاف این است که این دلیل برای جواز عرض کنم که مبادرت به قصاص برای احد از اولیا بدون استیزان از بقیه دلیل نمیشه. وجه دوم این بود که فرمودن اگر با عفو بقیه برای این جایز باشد که بره قصاص بکنه، با سکوت بقیه که نمیرد استیزان کند و نمیدوندم بقیه ورثه اولیاء دم میخوان قصاص یا نمیخوان، اگر اونا عفو کنند این میتونه قصاص کند. برامون صاحب جوان فرماد پس اگر اونا ساکتند به طریق اولا میتوند بره قصاص کند، میدونه اونا عفو کردن میتونه قصاص کنه. میگه اگر نمیدونه اونا قصاص میخوان یا نه به طریق اولا میتونه قصاص کنه. میگه این به طریق اولا غلطه. توجه فرمودین اون جایی که عفو کردن معنیش نیست که از حق خودشون گذشتند، تشفی نمیخوان، دلش نمیخواد بره قاتل پدرش و وایست ببینه دارن میکشندش، تشفی نمیخواد، برای مصلحتی عفو کرده میخواد ثواب ببره. اما اونجایی که سکوت کردند معلوم نیست تشفی نخواد. اونایی که سکوت کردن و نگفتن اظهار نکردن که ما قصاص میخواییم یا نه، این نرفته ازشون استیزان بکنه، شاید اونام بخوان قصاص بکنه، بگه خودم میخوام قصاص کنم یا لااقل خودم میخوام به دست خودم یا اذن بدم، همون اذنم که میدن یه تشفیست براش. پس هیچ اولویتی نداره. اونجایی که عفو کردند ایشون میگه جایز این طرف قصاص بکنه، اونجایی که ساکتن به طریق اولا، اصلا به طریق اولا نیست، مساوی هم نیست، اونجا نمیدونیم اون وضعش چیز میخواد چی کار بکنه. من المحتمل دلش میخواد قصاص کند تشفی پیدا کنه، نمیشه بگیم پس از لازم نیست. این هم دوم. سوم که استناد به آیه بود، این خیلی مهمه، آیه رو مرحومای خویی مستقیم بهش استناد میکنه برای جواز، که فرماد قرآن فرماد جعلنا لولیهی سلطانا، ما جعل سلطان کردیم برای ولی. معناش این نیست که برای مجموع من حیث المجموع ولیها که یه حق است برای همشون، این معناش نیست. خلاف حکمت عرض کنم که قصاصه که بگیم یک حق است پنج تا باید این حق رو، اینا متوقفه بر همه، هیچ کدوم به تنهایی نتونه اعمال بکنه. میگه این انحلالیست، قضیه ایست که ینحل به منحل میشه به تعداد افراد، مثل که اکرم العالم یه قضیه است منحل میشه به عدد افراد، یعنی اکرم زید را، اکرم امر عالم را، بکر عالم را، فلان فلان، به عدد افراد این قضیه منحل میشه. اکرم العالم منحل میشه به عدد افراد، اکرم این، اکرم اون، اکرم اون. اینجا جعلنا لولیهی یعنی جعل ولا سلطان کردیم برای این یکی، برای این یکی، برای این یکی. پس پنج نفرن، پنج تا سلطان براشون اومده، هر کدوم مستقل، رفتی به هم نداره. اگر بگیم تو باید از اونا اذن بگیری، معنیش این است که سلطانش ناقص، پس سلطنت تام نداره. این استدلال آلخویی است، صاحب جواهر هم داشت. پس از این جهت میگیم مستقلن میتونه بدون استیزان بره عرض کنم که قصاص کنه. جوابی که از این داده میشد ما قبلا گفتیم، آیه در مقام تشریع است، داره میگه من سلطان و اختیار قرار دادم برای ولی، اما به چه کیفیت؟ آیا مطلقا ولو بدون استیزان اون طرف بقیه میتونه اعمال بکنه یا نه؟ آیه ساکته، اطلاق نداره، چون در مقام تشریع است آیه اطلاق ازش نمیتونیم بگیریم. پس نمیتونیم بگیم برای این ولایت، برای این ولی اختیار قصاص ثابت است، میخواد دیگری اذن بدهد میخواد نده. آیه در مقام بیان این اطلاق نیست.
اینجا اگر ما این حرف رو بزنیم لازمش این است که ولی سلطان نداشته باشه، سلطان داره. اگر بخواهیم بگیم که بقیه هم باید از بوده که سلطان نیست، این یه پنجره سلطان هست، در حالی اینجا فرموده سلطان.
بله، ما میگیم سلطان برای هر کدام، ما انحلالی میگیم، نمیگیم برای مجموع من حیث المجموع که یک ولایت باشه، یه سلطان برای همه، نه خیر، هر کدام سلطان برش هست. اما علل اطلاق،
اگر علل اطلاق نباشه که سلطان
باشه. چرا؟ سلطان هست، سلطان در مقام جعلی نیست که به این یکیشون اختیار دادیم، به اونم اختیار دادیم، اما اختیار هر کدام مطلق است یا مقید، اینو در مقام بیان نیست.
سلطان.
چرا؟ سلطان هست، کیفیتش مطرحه، اصل سلطان جعل شد، بعد دوباره نمیخوان یه سلطان بهش بدن، کیفیتش رو میخوان بیان بکنی که سلطان این و سلطان او علل اطلاق است، متوقف بر اذن دیگری نیست، یا سلطانش متوقف بر اذن است. این یه مطلب دیگری است که آیه در مقام بیانش نیست، فرق نمی‌کند با اونجا. توجه فرمودید، اینم جواب از آیه. یکی هم فرمود مخالف عامه است، و ان الرشد فی خلافه، این چیزی نیست که بشه بهش استدلال کرد که بگیم به این دلیل میگیم پس میتوند بدون اذن بره مبادرت کند به قصاص. یکی هم اشتراک، میفرمود اشتراک اینجا با اشتراک در مال فرق میکند. اشتراک در مال وقتی چند نفر در یه مال با هم شریکن، معنیش این است که بدون اذن شریک حق تصرف نداره. اما در اینجا میفرمود غیر اونجا، اینجا که همه شریک در ولایتند، یعنی در سلطانند، یعنی هر کدام به تنهایی میتوند سلطنتش و اختیارش رو اعمال کند، فرق دارد با اونجا. این اول الکلام. به چه دلیل میگیم فرق دارد؟ این یه قدری بحث بیشتری دارد با یه روایتی که مرحوم آقای خویی بهش تمسک میکنه برای جواز، انشاءالله درس بعدی. و صلی الله علیه و سلم.